قبل از شروع به بحث یک سوال داده بودن که من این رو عرض کنم. داشتن در دعای یا من ارجوه لکل خیر، همین دعای بعد از فرائض و نوافل در ماه رجب، چرا برای خیرها دو بار در دنیا و آخرت جمیع آورده شده اما برای شرها برای دنیا جمیع آورده ولی برای شرور آخرت جمیع نیاورده؟ اینه یه بار دیگه هم سالی به نظرم تا همین جلسات شفا توضیح داده بودیم. یا من ارجوه لکل خیر و من سخطه و عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. تا اینجا که ملاحظه فرموده تکیه رو چیه؟ تکیه بیشترین تکیه روی لطف و احسان و کرم و عطوفت خداست. به این دعا کرم ابتدایی، کسی که اصلا نمیشناسه، نخواسته، من لم یسأله و من لم یعرفه. مقدمه دعا با متن دعا با آخر دعا همش با هم هماهنگه. ماه رجب ماه وفور فیضهای باطنی و معنویه. یه بار دیگه هم از شد که بعضی از اساتید ما میفهمدن که ماه رجب برکاتش از ماه مبارک بیشتره، منتها برای خواص. ماه مبارک ماه سفره عمومی خداونده، ماه رجب سفره خاص خداوند برای کسایی که اهل حرکت جدی و توجه جدی به خدا هستن. از اسامیشم اسب بدیه، سب یعنی فرو ریختن اون باران که فرو میزه، سب مطر. اون باران رحمت به وفور نهر جاری از آسمان، دعاش هم متناسبشه. دیگه چه دعاهایی داره؟ استغفار متناسبشه، توجه به خدا مثل لا اله الا الله متناسبه. این ما تکیه تو این دعا هم بچه بود بر جلب رحمت خدا. اعتنی به مسئلت ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. دو بار ذکر شده، جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. دو بار جمیع ذکر شده، در حالی که میتونست بگه جمیع خیر دنیا و الاخره دیگه. تو بحث دفع شر میفهمد وصف انی به مسئلت ایاک با یک جمیع، جمیع شر دنیا و الاخره. شاید توجیه های زیادی داشته باشه. یکی از توجیهاتش تکرار جمیع نشون میده که این خیر آخرت دقیقا همون خیر دنیا نیست، وگرنه یک جمیع برای هر دوتاش کفایت میکرد. اما شر آخرت همون بازتاب شر دنیاست که اونجا تجلی کرده، در این خاطر یک جمعی که فرض کنه. اما خیر آخرت چطور؟ خیر آخرت چون حاکم در خیر آخرت فضل و رحمت خداست، فضل و رحمت به طور نامتناهی نسبت به عمل عامل هست، دقیقا بازتابش نیست. اینو تو آیات متفاوتی از قرآن بیان فرموده، ولدینا مزید، نمیدونم، جزیناهم به احسن ما کانوا یعملون، امثال اینا، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. پس خیرها در دنیا و آخرت هر دوتاش به فضل خداست و متعدد و ولی شرور چون صرفاً بازتاب اعمال دنیای ماست، شرور آخرت همون تجلی شرور دنیایی که از نفس ما صادر شده. به همین خاطر شاید یکی از توجیهاتش این باشه که اونجا یک شر در حقیقت از نفس ماست در دنیا و آخرت ظهور و بروز میکنه. دو تا سوال دیگه هم هست که اینا رو برای جلسه یکم طول میداره جوابش. بحث ما بحث منازل سلوک، دوستانی که از قبل حضور داشتن راجع به عرفان عملی گفتگو کردیم، مبانیشو گفتیم. دوستانی که میخوان اینا رو گام به گام پیگیری کنن، اگر فایل متنیش یا صوتیش رو بگیرن، اون مبانی عرفان چند جلسه راجع به عرفان عملی چی هست، هویتش چیه، تعریفش چیه، تفاوتش با اخلاق چیه، تفاوتش با عرفان نظری چیه، شاخصه هاش چیه، بحث استاد تو این مسیر چه کار میکنه، تاریخچه‌اش و عارفانی که تو این فضا مثلا نقش آفرین بودن، اینا رو گفتگو کردیم تو اون جلسات. این مباحث اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم ذیل مباحث عرفان عملیه. کتاب درسی برای عرفان عملی کتابی به نام منازل الصائرین، همین کتابی دست منه، منازل الصائرین، کتاب درسیه. کتاب درسی یعنی چی؟ یعنی نیاز به استاد داره، کتاب خواندنی نیست. خصلت کتاب‌های درسی اینه که اگر کسی بخونه اینطور نیست اصلا نفهمه، اینطور هم نیست که همه‌شو بفهمه. به هر صورت کتاب‌های دیگه ای هم هست، اون تا کتاب محوری این فن و این علم همین کتابه. در این کتاب 100 منزل ذکر شده، 100 منزل از بیدار شدن و توبه تا وصول. اگر خاطر دوستان باشه قبلا توی مباحث گفتیم که یک فردی که میخواد به سمت خدا حرکت کنه 4 تا سفر داره، 4 تا سیر از یزید تا رسول الله 4 تا سیر وجود داره. 4 تا سیر: 1. عبور از خود، سیر از هم، از خلق به حق. این میشه سفر اول. تو این سیر فرد از خطا، انحراف، گناه در گام اول باید عبور کنه. این سیر با بیداری شروع میشه. این سیر خاتمش کجاست؟ خاتمش به شهود حقه. سفری است از خلق، یعنی از کثرت به وحدت. این سفر ها سفر باطنیه، یعنی در درون فرد اتفاقاتی میفته. الان ما سیر در خلق داریم، یعنی چی؟ این اصلا سفر که نکردیم، حرکت نکردیم، چجوری حالتمون؟ حالتمون اینطوریه که توجهمون، اولین توجهاتمون از صبح تا شب به چیه؟ به خودمون، به کارامون، به انگیزه هامون، به دیگران. حالا توجهات خوبه هم باشه، مثلا برای خدا اصلاح کنیم، مثلا حتما لازم نیست گناه کنیم ها. همین که اولین توجه ذهنی ما توجه به خود یا دیگران یا کثراته، این میشه سیر در کثرت داریم. به عبارت دیگه اگه الان چشمامونو ببندیم تمام حواستمونو از کار بندازیم، اگر ببین قلبمون ادراک داره، یعنی یک همونطور که چشمتونو باز میکنیم چقدر ادراک شفافی داریم، از اطراف نگاه میکنیم، حالا یه لحظه همه چشمتونو ببندیم، همه چند ثانیه، سه ثانیه همه ادراکاتون رو تعطیل کنیم، الان هم ساکت میشن، چی آمد؟ اگر قلب فعال باشه در صورت تخلیه تمام ادراکات ادراک داره. این در تقریبا اواسط یا اوایل سیر واقعی شروع میشه، این ادراکات قلبی. کسی که قلبش هیچ ادراکی نداره، یعنی مطلقا در کسرات داره حرکت میکنه، حرف از خدا هم که میزنه، خدا عنصر دوم در وجودشه، توجه اولی نیست دیگه. من خودم رو حس میکنم، این کار رو هم حس میکنم، این فقیر رو هم حس میکنم، بعد خدا رو هم در نظر میگیرم که از این کار من نسبت به این فقیر خوشش میاد، بعد عملی انجام میدم. حداقل خدا عنصر دومه، حداقل. در حالی که در کسی که از کثرات عبور کرده، خدا عنصر اول و آخره، یعنی به خودش هم که نگاه میکنه، به دیگران هم که نگاه میکنه، در حقیقت چجوری نگاه میکنه؟ به این کیفیت که این آینه خداست. یه مثال، یه کسی با یه نفر دعواش میشه تو کوچه، تو خیابون، با همسرش، همسرش یه چیزی بهش میگه، یه حرف بدی بهش میزنه، یه قلمبه بهش میگه، تنه میگه به ناحق، چه حسی داره آدم؟ چه حسی داره؟ ناراحت میشیم دیگه، نه؟ خب بعد وقتی که ناراحت میشیم میخوایم چیکار کنیم؟ جوابشو بدیم دیگه. مثلا ما هم از قدرت خودمون استفاده کنیم، یا تو خیابون یک کسی اعصابمون رو داغون میکنه، همین هست یا نه؟ جاهایی که رو حساسیت هامون انگوش گذاشته میشه، یه وقتی هستش ما مثلا نسبت به مثلا فرض کنیم موضوع الف حساسیت نداریم، همون جاهایی که هر کدوم از ما حساسیت حد اکثری داریم، حالا تو خونه است، تو دعواهای خانوادگیه، توی رابطه با باجناق، هر چی، هر کسی نقطه حساس خودشو ببینه، فرض کنه همون نقطه حساس تحریک شد، چه کار میکنه؟ ناراحت میشه، واکنش نشون میده، درسته؟ حالا اگر که این به خاطر چیه؟ اینا شاخصه های این که ما تو کثرت غرقیم ها، این به خاطر چیه؟ مثلا فرض کنیم تو خونه قوری بهمون میزنه، آدم یک کار خیلی کرده، بعدم به جای دست درد نکنه یه حرف مثلا نامناسبی هم بهش میزنه. وقتی که آدم اینطوری نگاه میکنه که تو کثرت غرقه، حالتش چیه؟ ناراحتی، جواب دادن. اما اگر این رو به عالم وحدت رسیده باشه، یعنی اول خدا ببینه بعد خلق، کسی که به فنا میرسه که پایان سفر اول میشه فانی به اصطلاح، این فرق تفاوتش با ما اینه، ما خیلی زور بزنیم اول کثرات رو که میبینیم بعد توجه به خدا میکنیم، اونم توجه چی؟ ذهنی. اون اول خدا میبینه، بقیه رو وقتی که توجه میکنه تجلیات خدا میبینه، جلوه های حق میبینه. حالا با این کیفیت اگر کسی این حال درش حاکم شده باشه چجوری میبینه؟ تو دعواها، تو کوچه و خیابون یکی آمد بدو بیرا بهش گفت، یکی آمد حقشو خورد. چه میبینه؟ اگه عروسک خیمه شب بازی ببینه که این خودش تجلی و بالاتریه. این به معنی ظلم پذیری نیست ها، نباید خلط بشه. اما اگر کسی درقه در وحدت باشد، این صحنه رو که میبینه اینطوری باش برخورد میکنه، یعنی حالش اینطوریه، نه اینکه بخواد به زور به خودش بقبولونه. اگر این حس کرد، اول خدا دید که خداوند تک تک صحنه ها رو داره مدیریت میکنه، حضور جدی هم داره، نه اینکه این رو چند بار تا حالا گفتم خدا ساعت رو کوک نکرده این کار همینجوری اتفاق بیفته، تو تک تک حوادث مستقیم حضور داره. اگر اینطوری دید، میبینه که خداوند این فرد رو فرستاد که حال منو بگیره، درسته یا نه؟ بعد حالا چجوری میشه؟ بیش از این که بخواد به دیگران ناخون بزنه، به خودش تأمل میکنه که من کجا اشکال داشتم و خداوند از این کار با من چه غرضی داره. به همین خاطر که بعضی از اولیاء خدا به شاگردانشون دستور میدادن، فهمیدن که دعواهاتون با دیگران اگه هم دعوا میکنین چجوری باشه؟ دعوای سوری باشه. دعوای سوری یعنی چی؟ بذارم گفتم، ما تکرار میکنم شده. آدم با بچه 3-4 سالش چجوری دعوا میکنه؟ میگه من اصلا با تو قهرم، در درونش هم واقعا قهر باش؟ کی میتونه دعواش با کسی که بهش نارو زده اینجوری باشه؟ اینجا دستورالعمل های سلوکی استاد و استاد ما به شاگردشون بود که استاد ما باشه. بزن با هر که دعوا میکنه باید این حال رو باید در خودت ایجاد کنی، و البته کسی که به فنا برسه این حال برش ایجاد میشه. به این دو سطح از رسول الله رو اتفاقا جلسه الان داشتیم گفتگو میکردیم، اینو مطرح شد. رسول اکرم در دو تا آیه دو تا ویژگی ازشون ذکر شده، یکی نسبت به مؤمنین، یکی نسبت به کفار. آیه رحمت شامل پیامبر نسبت به مؤمنین توی سوره توبه است. سوره توبه سوره براءت دیگه، نه؟ براءت از کفار و منافقین. بحثای محوری سوره توبه یکی بحث کفاره، یکی منافقه. توی همچی سوره خداوند در پایانش صحبت از رحمت فوق حد تصور متصل به بی‌نهایت رسول الله فرموده، یا لقد جاءکم رسول من انفسکم حری عزیز علیه ما عنتم. این خطاب به کیاست؟ به امت اسلام، به ماها. امت اسلام فقط هم عصران مثلا 1400 سال پیش که نیستن، مثلا از رسولی آمده برای شما که عزیز علیه ما انتم، هر رنجی اما ظاهری و باطنی. رنج ظاهری مثل این که مثلا یکی توی خانواده با هم دعواشون بشه، بزن برشکست بشه، بیاش بدم در مثلا پاش بخور زمین، دیگران بهش بخندن، هر چی. میگه هر رنج ظاهریش و رنج باطنی چی؟ این که گناه کنه، معصیت کنه، تبعاتش دامنشو بگیره، افت شخصیتی بکنه، هر نوع از این رنج ها به شما برسد، بر پیامبر خیلی گران و سخت تمام میشه. عزیز علیه ما انتم، هر رنجی. خب چند میلیارد مسلمان وجود داشته و دارد و خواهد داشت؟ مسلمان های با حد اقل ایمان، مسلمان های چموش، مسلمان های خطاکار، گناهکار. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خیلی پیامبر حریص است بر هدایت شما. حرص یعنی حد اکثر تمایل و حد اکثر تلاش برای به دست آوردن این چیز. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خب این از مؤمنه همجاست. میگه نه، شما ظرفیت رحمت پیامبر رو تجربه نمیشید. حالا نسبت به کفار میگه مؤمن که جای خودش، مسلمان جای خودش، کافری که الان آمده باش داره جنگ میکنه مقابلشه، داره سنگ میزنه دندونشو میشکنه، عزیزانشو میکشه، شمشیر روش کشیده. لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین. این آیه رحمت پیامبر به کفار میگه داره خودتو به هلاکت میندازی، خودتو کشتی از این رنج و از این قصه که چرا اینا ایمان نمیارن. قصه نمی کنه چه اینا هلاک نمیشن؟ قابل تصور هست که این نفر بیاد مواجه بهش بشه، شمشیر روش بکشه، ما یک نفر یک دو تا بدی بهمون میکنه، میگه خدا لعنتش کنه. با یه همچی افرادی اینقدر قصتشون رو میخورد که داره خودشو میکشه. این حال کسی است که به خدا وصل باشه، حد درستش در رسول الله و مراتب مادونش در کسانی که به منشا و اون جاده حرکت رسول الله اقتدای جدی کرده باشه. پس چی شد؟ یک سفر اول سفر از خود بود تا به خدا، پایان سفر اول مشاهده حق است، مشاهده البته دارای مراتب حق. سفر دوم سفر فعل حق. سفر فعل حق یعنی چی؟ یعنی این که فرد سیر در اسماء و صفات خداوندی میکنه. ما میگیم خدا علیمه، اون علیم که یک عین و لام و یه و میم که نیست، چهار تا حرف که نیست، یه مفهوم ذهنی هم نیست. علیم یک وجود عینی خارجی داره، اون وجود عینی خارجی رو مشاهده میکنه. سیر در کل اسماء، اسماء هم بی‌نهایته، چون خداوند نامتناهیه، اسماء و صفات خداوند نامتناهیه. این سفر سفریه که تمامی نداره، این همون سفریه که از تعمیر میفهمد آه من قلت الزاد و بعد طریق و عظیم المورد و طول سفر. سفر از خود تا خدا برای امیرالمومنین طی شده است، اون تمامه. اون سفری که تمامی نداره به خاطر ناتمام بودن خداوند، نامتناهی بودن خداوند، این سفر. اینجا تجلیاتی که وارد میشه تجلیات متفاوتیه که تو دعاها نتایجشو میبینیم. یه جا داره آه و ناله سر میده، اشک و گریه است، وی جنایت کارتای فرد عالمه. یه جا اینا یک سری تجلیات اسماء و صفات خداست، یه سری تجلیات رخ میده سراپا بهجت، سرور، نجوای عاشقانه است. یه جایی تجلی رخ میده یعنی سراپا مهر است. اینا همش تو دعاها هست. این سفر دومه که این دوم که میگیم اینجوری تمام بشه. سفر دوم سفری است که تمام شدنی نیست. اگر کسی ظرفیت این سفر رو پیدا کنه هیچ وقت سیرش متوقف نمیشه. اینایی که میگیم در دستی نیست، قرنی یکی ما داریم حلوا رو از اونایی که خوردن رو میشه جانشون شده داریم میگیم که خدا ما رو حداقل تو اون مسیر حرکت بده و با عزم خودمون میشه و این تو نیست همجور ریخته باشه. یعنی زمان مرحوم قاضی مرحوم قاضی بود. قرنی به تعداد انگشتای یک دست شاید. قرنی به تعداد انگشتای یک دست. نمی‌رسه. چون هر کسی حرف بزنه به جایی رسیده باشه. سخته دیگه نه؟ تو محاسبه، تو بحث محاسبه که بحث این دورمون هست، می‌بینید که محاسبه وقتی که آدم میخواد بیاد پای حساب کتاب، اینه خیلی سخته. سفر سوم، سفر از حق به خلقه. تو این سفر نبوت شکل می‌گیره. سیری که از حق به سمت خلق داره. حالا تو این سفر دیگه خلق رو چجوری می‌بینه؟ دیگه مستقل نمی‌بینه. ما الان چجوریه؟ خودمونو می‌بینیم، همدیگرم مستقل می‌بینیم. بگم به زور بگیم ما آینه خداییم، متوجه نمی‌شیم که این از خودش هیچی نداشته باشه. این کتاب مگه از خودش هیچی نداره؟ معلومه داره دیگه. این که عین رفت باشه، هیچی نباشه، می‌گیم به زبان، اما دیدنش مهمه. یعنی به زبانم میگیم خدا بی نهایته، به این چیزا میگیم، هیچ تصوری هم ازش نده. میگیم اشیاء لیس محضن، هیچ محضن. کی گفت هیچ محضن؟ این که هست. رسول الله که نگاه میکردن به خودشون و دیگران چی میدیدن؟ چجوری میدیدن؟ مثل ما میدیدن دیگه؟ یه مثال بزنم. خدا به خلقش چجوری نگاه میکنه؟ خدا وقتی که توجه علم دارد به مخلوقاتش، مخلوقاتش چی میبینه؟ چجوری میبینه؟ نگاه خدا با نگاه ما چه فرق داره؟ اینا خیلی توش تسامح داره، امیدوارم به انحراف نرسه. یه لحظه چشاتون رو باز ببندین، یه لحظه همه ببندین. همون مثال، یه باغبون، یه آدم تصور کنیم. خب به اینا که دارین توجه میکنین میگین چیه؟ برگردین الان، اینا ایجاد کردین دیگه نه؟ به اینا به چه چشمی نگاه میکنین وقتی دارین توجه میکنین به اون باغ و باغبون که درست کردین؟ یه وقت اصلا باغ و باغبون رو با موکت درست میکنین، با خمیر درست میکنین، اونو یه جور میبینین. این تفاوت این آدمی که تو ذهنتون ساختین با تفاوت آدمی که با دستتون درست کردین با یه خمیر چیه؟ فرق داره دیگه نه؟ درسته نه؟ اینی که تو ذهنتون ساختین چی میبینین؟ اگه بخواین توصیفش کنین میگین چیه؟ بگین ها؟ خب نه، اوکی، روشن تصور دیگه. تصویر نه، این تجلی خودم، اراده خودم، چیزی نیست غیر از من. چیز دیگه ایه؟ اگه چیز دیگه ای بود الان که توجهتون رو برداشتین باید هنوز تو ذهنتون این بود دیگه. الان که توجهتون رو برداشتین از اون، خاکستری ازش تو ذهنتون مونده؟ ها؟ هیچی نبود. معلوم هیچی نبود. اگه چیزی بود باید الان خاکستر باقی ماندهش تو ذهنتون میبود. خودم هم دیگه که اینجوری تجلی کردم. تجلی منه، اراده خودمه. حالا اگه یه کسی بشینه تو ذهن شما، از دیدگاه شما به این باغ و باغبونه نگاه کنه، چی میبینه حالا؟ شما یه تجلی کرده. روشنه؟ اون ساله که به سفر سوم رسیده خلق رو اینجوری ببینه. یعنی اول خدا میبینه بعد مخلوق. شما که توجه میکنین اول اراده خودتون رو تجلی میبینین، اراده میبینین بعد ارادتون که اونجوری درستش کرده. اینا تسامح داره ها. اینا بحثای ناچاریم چون مبانی بحثش سنگینه، مجبوریم با مثال هی پیش بریم. و مثال یک دهم اون واقعیت رو، یک دهم که هیچ، یک هزارم اون واقعیت رو منعکس نمی کنه. ناچاریم. این سالک در سفر سوم اول حق میبینه، تمام کثرات رو هم میبینه. تو فنا، تو سفر اول که رسید دیگه کثرات رو نمیبینه. اینه که افرادی که تو فنا میمانند زندگیشون مختل میشه اگر عبور سریعی نداشته باشن. مثل کسی که مفهوم یک حقیقتی شده نمیتونه تکون بخوره. به همین خاطر اون کسانی که به این مراحل میرسیدن، اساتید برای سلام زندگی اینها بعضی از رفقای سلوکیشون رو موظف میکردن که بهشون رسیدگی کنن. اینا باز انشالله تخیل نیفتیم، چون از این عوارض این حرفا دیدیم چی بوده. اینا مال کسیه که راه رفته، یعنی اگر توی زندگیش بگرده میبینه 6 ماه گذشته یه دونه مکروه انجام نداده، تمایل به مکروه نداشته باشه، نداشته، چه برسه به گناه، چه برسه به صغیره، چه برسه به کبیره. چون گاهی وقتا خودخواهی آدم باعث میشه که خطاهای خودشو نبینه. مثلا یه اون حب نفس باعث میشه که کار نکرده حس کنه که من دارم یک رویای آنچنانی میبینم، خواب رویا و خوابم که الان مهم نیست، یه حالت خوشی دارم. این دامال کسانیه که حرکت جدی کردن به اینجا رسیدن. خب باید دائم آدم خودش آزمون کنه. این آزمون ها رو انشاءالله تو همین بحث محاسبه میگیم. من کجا هم مگه که لیاقت اینا رو داشته باشم؟ من که هنوز زنم با اون درست صحبت کنه نمیتونم خودم رو کنترل کنم، کجا؟ چون بعضی از همینجا زمین خوردن، یه القاعات شیطانی بهشون شده، بعد تصور کردن القاع رحمانیه. با خودش این پیگیری رو نکرده بابا من که هنوز سحرها نمیتونم درست بیدار بشم، به چه حساب این حالت برام حاصل باید بشه؟ پس نمیتونه این رحمانی باشه. خب این سفر سوم و سفر چهارم سفر فلحق است. فلخلق یعنی سفر در خلق اما به حق. این پایان سفر کسیه که در فضای سیر سلوک حرکت کرده باشه. نبوت ها در پایان سفر سوم و چهارم اتفاق میفته. یه اصطلاحی در عرفان هست به نام کمال. کمال رو بعضی ها میگن در پایان سفر اول حاصل میشه، بعضی ها میگن در پایان سفر سوم. و این کمال یک امر دم دستی برای هر کسی، ولو این که سالک باشه حاصل نمیشه. اینطور نیست هر سالکی به کمال رسیده باشه. در مورد مرحوم آیت الله شهابدی استاد مرحوم امام خمینی میگفتن بعضی میگفتن به کمال رسیده بود، بعضی هم میگفتن نرسیده بود. اینطور نیست، همینطور دم دستی هر کسی تو این فضا حرکت کرد هر سالکی هم کامل باشه. اون کسی که کامل شد یا اذن از کامل داشت، اذن دستگیری دارد. وگرنه آدم خودش رو در دست کسی میده که ناشیه و بعد عوارض داره. اینا تو مباحث مبانی عرفان به تفصیل اینا رو گفتگو کردیم. تو این 100 منزل که گفتم تا 1000 تا 3000 منزل هم تو سن کتاب مشرب الارواح 3000 منزل ذکر کرده، که یه بارم با هم گفتگو کردیم که اگه میخواییم ببینیم چقدر اینا کارشون عظیم بوده، یه تمرین بکنیم تا هفته آینده شبانه روز فکر کنیم. هر وقت فرصت گیر آوردین فکر کنیم سعی کنید منزل‌هایی مرتب که این منزل قبلی پیش نیاز منزل بعدی باشه و منزل بعدی معلول من به طور طبیعی منزل اول طی بشه بره تو منزل دوم، نه اینکه یه کیسه توش همینجور چیزای مختلف ریخته باشه، اخلاق و نمیدونم حیا و اینا، صبر و بعدم رفتی نداشته باشه. منزل هایی که اولی مثل یقظه دومی را تولید کنه، توبه بیاره. بین 10 تا میتونیم بنویسیم، 5 تا میتونیم بنویسیم. بعد آدم میفهمه اون که 3000 منزل ردیف کرده در چه سطحی استاده بوده. به اینجاها رسیدن ها، کسایی که رسیدن به اینجاها رسیدن، اینا دیگه تراوشات ذهنی نیست، اینا حاصل شهودهای نهاییه که نشته. توی این بحث صد منزلی که داریم، ما الان توی کجا بودیم؟ در ورودی. 10 منزل اول در ورودیه که آدم به این مسیر بخواد وارد بشه. همه ما، همه آنچه خداوند به اولیاش داده به همه ما هم داده. حالا چه کار میکنیم؟ خدا میدونه. چند بارم تا حالا گفتگو شد که ما هی باید دائم به خودمون نهیب بزنیم. ما برای چی آمدیم تو این دنیا؟ چه راهی طی کردیم؟ از عالم اسماء و صفات خدا آمدیم، قیامت آمدیم، برزخ آمدیم، آمدیم تو دنیا. باز همین مسیر باید طی بشه برگردیم. این همه مسیر برای چی آمدیم؟ برای که 10 تا گوشت بخوریم، 20 تا برنج و حبوبات بخوریم، 100 متر پارچه از بین ببریم؟ برای چی آمدیم؟ ساختمون بسازیم؟ آدم مریض درمان کنیم؟ پس چی آمدیم؟ رحروم منزل عشقی ما ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده. و بس چی کنیم؟ و آیا با این هدف گذاری، با این برنامه‌ریزی، با این حرکتی که داریم اصلا در جهت اون مسیرش هستیم؟ و با این سرعت امید رسیدن هست؟ اینا بعد از خودمون بپرسیم. دائم باید، چون زندگی مثل مردابه، آدم میکشه تو خودش. اگر این تلنگرهای دائمی نباشه، که باز تو بحث همین محاسبه به این تلنگرهای دائمی اشاره خواهیم کرد، یکیش واعظ من نفسه، از درون یه دائم یه کسی موفقه که درونش باهش حرف بزنه. درون ما خاموش، بیرون داره هی از ما رو تغذیه میکنه. 10 منزل ابتدایی که میشه در ورودی، یکیش اولیش یقظه بود که گذشت، یا بیداری که فرد بیدار بشه است. وقتی که بیدار شد خودشو فهمید کجاست، چه منحطی شده تو این عالم، باب منزل دومش میشه منزل توبه. منزل سومش که الان در تلیعش هستیم میشه منزل محاسبه. باب بعدیش میشه منزل انابه. انابه باز یه تفاوتی داره با توبه. انابه هم یعنی رجوع. منزل پنجم منزل تفکره. منزل ششم منزل تذکره. منزل هفتم منزل اعتصام. اعتصام این چنگ زدن. منزل هشتم منزل فراره. فرار به سوی خدا که یعنی چی؟ منزل نهم منزل ریاضته. و منزل دهم منزل سماع یا حرف شنوی، اطاعت محض. این 10 تا باب بدایات هم. بدایات یعنی شروع مسیر، در ورودی. این 100 منزل که اگر کسی طی کرد که خوشحال سعادتش اگر این صد منزل رو طی کرد به پایان سفر اول رسیده، یعنی وارد در اون شهود شده. هر کدوم از اینا طی کردنی ها، نه گفتنی و شنیدنی. خب پس ما نقطه مختصات بحثمون رو میخواستیم روشن کنیم که میخواییم از چی گفتگو کنیم که بعد خواهیم در درونش وارد میشیم که این محاسبه چی کار میکنه، بعد چی بکنیم این کارو، ربطش با قبل و بعدش که توبه و اناده باشه چیه. انشالله وارد بحثش شدیم، گفتگو چجوری محاسبه کنیم، مثلا یعنی چی محاسبه، محاسبه عمومی و خواص چه تفاوتی داره، باطنهای محاسبه چیه. ظاهر محاسبه اینه که یک سری اعمال رو ردیف کنیم و ببینیم کدومش خوب بود کدومش بد، باطنهاش هم باید تعجب کنیم. تو بحث محاسبه هستیم. از این 10 تا رو حالا که گفتم بعدن یه لیستی دوباره انشاءالله اگر عمری باشه خدمت دوستان میدیم، 100 منزل رو که 100 منزل با ترجمه های اون منزل ها چیه، و بعد ببینیم ما الان در شناسایی کدوم منزلیم. امیدوارم این مباحث یه توجهی ایجاد کنه که حداقل شوق به کندن از این کسرات، از این مردابی که توش بعضا دست و پا میزنیم، شوق به کندنش حاصل بشه، حداقل که آدم میل و رغبت به جانب وحدت و خداوند و دل کندن از غیرش درش حاصل بشه. الحمدلله.